الحليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. چند نکته در واقع بعضی از نکته‌هاش از کفایه بقیهش مربوط به کفایه نیست. عرضم به حضور شما توضیح بدم، بعد وارد این بحث میشیم که اقوالی که در معنای رفع ما لا یعلمون و رفع و حدیث رفع گفته شد. نکته اولا، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه یک جمله ای داشت در کفایه که لا یقال، که آقا مؤاخذه اثر شرعی نیست تا شارع به ما و به شارع بتونه رفع بکنه. مؤاخذه اثر عقلیه، اثر شرعی نیست. جواب داد که بله، مؤاخذه اثر عقلیه، درسته، اما این اثر عقلی را مستقیماً بلا واسطه نمیشه برداشت، ولی به واسطه میشه برداشت. وقتی شارع وجوب احتیاط را برداره، مؤاخذه هم برداشته میشه، مؤاخذه هم برداشته میشه. خب اینجا یه اشکالی ما عرض کردیم مرحوم آقای ایروانی به آخوند کرد، ما هم این اشکال را عرض کردیم که آقای آخوند شما وقتی میفرمایید خود رف ما لا یعلمون، این الزام مجهول، این حکم الزامی خودش برداشته شده، نائب فاعل رفعه خود حکم، مای موصوله خود حکم، شما که نه مؤاخذه در تقدیر گرفتی نه فرمودی که مراد از ما مؤاخذه، هیچ کدام اینا رو که نفرمودی، خب این لایقال به شما چه ربطی داره؟ این لایقال را باید شیخ رحمت الله علیه بفرماید که مؤاخذه را در تقدیر میگیره. شما که نائب فاعل را مای موصوله گرفتی و فرمودی تقدیری نیست، اسناد حقیقیه، مراد از ما حکم الزامیه در مقام ظاهر، خب این اشکال یعنی چی؟ این مطلبی بود که عرض کرده بودیم و تمام شد. بعد یک توجیه دیگری ممکنه برای کفایه بکنیم که در دوره قبل عرض کرده بودیم، اون توجیهی که در دوره قبل عرض کرده بودیم این است که آخوند رحمت الله علیه می فرماید که آقا درسته ما چی گفتیم؟ ما گفتیم مراد از مای موصوله الزام مجهول، ما لا یعلمون یعنی الزام مجهول، واسطه هم در کار نیست، رفع هم اسنادش حقیقیه، ولی در عین حال مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون شما که میخوای این مای این حکم الزامی را در مقام ظاهر نفی بکنی، خب مقصودت چیه؟ مقصودت چیه؟ خب یه اثری داشته باشه. شما درسته که میفرمایید نائب فاعل رفعه این موصوله و اینم مقصودش الزام مجهوله و این الزام مجهول برداشته شده، ولی خب اثرش چیه؟ باید این رفع یا اثر شرعی داشته باشه یا اثر عقلی داشته باشه. خب این رفع که اثر شرعی که نداره، آثار عقلی را هم که شارع به ما و شارع نمیتونه برداره، گیر میکنی. خب آخوند آمد چی جواب داد؟ آخوند فرمود آقا ما نمیخوایم مؤاخذه را رفع بکنیم، ما میخوایم وجوب احتیاط رفع بکنیم و وجوب احتیاط قابل وضع و رفعه، جعلش میشه وضع وجوب احتیاط، رفعش هم میشه رفعش و منت هم هست. خب آقای آخوند شما که اشکال حل نکردی و یک احتمال سوم، ما در ففهم دو تا احتمال دادیم، یه احتمال سوم در این ففهم هست که آقای آخوند شما که اشکال حل نکردی. چرا؟ چون اشکال این بود که مؤاخذه اثر عقلیه و شارع به ما و شارع نمیتونه آثار عقلی رو برداره، شما آمدی فرمودی ما وجوب احتیاط برمیداریم، خب وجوب احتیاط بردار، باز وجوب احتیاط برداری مؤاخذه برداشته نمیشه، تو خلاصه میخوای مؤاخذه رو رفع بکنی، غرض اقصا و نهایت رفع مؤاخذه، آیا که کار درست نمیشه؟ لذا اشکال اینه که آقا چجور همونطوری که شما اگر ما لا یعلمون الزام مجهول را بر می داشتی مؤاخذه برداشته نمی شد، حالا هم که وجوب احتیاط برداشتی مؤاخذه مرفوع نمیشه. مع الواسطه آثار عقلیه دیگه، مع الواسطه غیر واسطه نداره، آثار عقلی رو که شاره نمیتونه برداره. خب ممکنه آخون جواب بده، آخون بفرماید که بله مؤاخذه اثر عقلی، ولی اثر عقلی اعم، یعنی چه تکلیف واقعا برداشته بشه، چه تنجزش برداشته بشه، فعلیتش برداشته بشه، مؤاخذه برداشته بشه. وقتی که شارع وجوب احتیاط را برداشت، اون وقت دیگه این مؤاخذه هم رفع میشه، چون مؤاخذه اثر عقلی اعم از ظاهر و واقعه. آثار عقلی که بار نمیشه اون آثار عقلی واقعه، اما آثار عقلی اعم از واقع و ظاهر یعنی تعبدی اونا که بار میشه. لذا ما وجوب احتیاط برداریم، مؤاخذه هم برداشت نمیشه. اون وقت این اشکال به آخوند وارد میشه که آقای آخوند اگر شما میخواستی اینطوری مخمسه را حل بکنی، خب چرا زور زدی به وجوب احتیاط رفتی؟ همونجا میفرمود الزام مجهول که برداشته بشه در مقام ظاهر، مؤاخذه هم برداشته میشه، چون مؤاخذه اثر اعم از واقع و تعبد و ظاهره. چرا به وجوب احتیاط رفتی؟ اکل از قفا کردی، رات دور کردی، وجهی نداره. این یک نکته از کفایه باقی مونده. خب ممکنه یک کسی بگه آقا اصلا این شما الان استصحاب میکنی وجوب حکم شرعی را، میگی قبلا نماز واجب بود الانم واجبه، و شما به وسیله این استصحاب وجوب چه اثری رو میخوای بار بکنی؟ میخوای استحقاق عقاب رو بار بکنی؟ میخوای وجوب اطاعت بار بکنی؟ خب وجوب اطاعت عقلیه، وجوب اطاعت عقلیه، آثار عقلی هم که بار نمیشه. استحقاق عقلیه، آثار عقلی هم که بار نمیشه. و جوابش هم یک کلمه که وجوب اطاعت اثر عقلی اعم، استحقاق اثر عقلی اعم. حالا ممکنه بگه آقا اعم اینا چیه؟ مگر اینجا مجلس قانونگذاریه که هرچی دلت بخواد حساب و کتاب در کاره؟ اینجا اعم دل بخواهی که نیست. اینا عرض میکنیم اصلاً اونی که موضوع اطاعت در حکم عقل، اونی که موضوع استحقاق مؤاخذه هست، او علم به تکلیف واقعی نیست، تکلیف واقعی هم نیست، نه علم به تکلیف واقعیه نه تکلیف واقعی. اونی که موضوع احتمال تکلیف واقعیه به علاوه تنجز، احتمال تکلیف واقعی به علاوه تنجز، این دوتا جز که جمع شد عقل میگه باید اطاعت بکنی، یک و اگر اطاعت نکنی عصیان بشه مستحق عقوبتی. این حرفی که آقای صدر در قبح عقاب بلا بیان خیال میکنه، حالا عرضم به حضور شما خیلی کار مهمی کرده، یه نکته مهمی فرموده یا یه مشکل اساسی را حل کرده، که آقا این قبح عقاب بلا بیان حق و طائر ربش لبش برمیگرده به دایره مولویت مولا، مولویت مولا هم در دایره احکام معلومه است، هم در دایره احکام مشکوکه است، هم در اینا رو شاید 10,000 سال پیش ادیان گذشته هم فرمودن. آقا جدیدی نیست، منتها یک کلامه، احتمال تکلیف و منجز، حالا یا منجز عقلی یا منجز شرعی، اگر بخواد وجوب اطاعت برداشته بشه، اگر بخواد این عرضم به حضور باهر النور شما استحقاق عقاب برداشته بشه، یکی از این دوتا جز یا هر دوتا جز را برداره علا سبیل مانعت الخلوف، خب اطاعت برداشته میشه، استحقاق هم برداشته میشه. چطوری که اگر شارع جناب آقای آخوند بفرماید من وجوب احتیاط جعل نکردم، یعنی تنجز را برداشت، استحقاق عقاب و مؤاخذه میپره، خب همینم که بفرماید تکلیف در مقام ظاهر چیز شده، رفع شده یا فعلیت نداره، استحقاق عقاب میپرد دیگه. این رفتن به اون پیچ و خمهای وجوب احتیاط و اینا نداره. بله شارع چند راه داشت، یک راه این بود که بفرماید وجوب احتیاط جعل نکرده، یک راه این بود که بفرماید من مؤاخذه نمی کنم، یک راه این بود که من رفع کردم فعلیت تکلیف را، یک راه این بود که بفرماید من رفع کردم تنجز تکلیف را. اما شما بیایی بفرمایید که نه، این تکلیف رفع شده ظاهرا، این مقدار به درد نمیخوره، باید بگیم که یعنی وجوب احتیاط این از کارا نمیخواد. آیا آخوند این دیگه اکل از قفاس. این یک نکته. نکته بعدی که در کفای باقی ماند که نکته مهمیست، یک بحث ریشه‌دار اعتقادیست، در واقع ریشه‌دار اعتقادیست، تمام مطالب اصول ما اعتقادیست اصلا. من بارها عرض کردم مگر مباحث اعتقادی بدون اصول میشه؟ مثل ایمانه که بگه آقا من رشته حسابداری کار میکنم، بگه خب شما جدول زد بلدی؟ میگه آقا رشته حسابداری، که تو معلوم میشه اصلا خوابی. میگه آقا من پزشکم، میگه جدول زد بلدی؟ میگه پزشکم. میگه خب پزشک تو وقتی که حساب میخوای بکنی این بچه 5 سالشه، هر مثلا این 12 کیلوی، هر کیلو باید مثلا 0.5 cc باید این چرک خشکون بخوره، خب تو باید ضرب و تقسیم و بلد باشی تا بتونی تو روسته بنویسی چند تا ارزن چند سی سی باید این چرک خشکون بخوره. میگه من پزشکم، هر کاری بکنی توی دینم همینطوره، کلام بخونی، تفسیر بخونی، اخلاق بگی، هر کاری که مربوطه به دین باشه باید اصولی باشه. لذا اصلا غیر اصولی، من بارها حتی به عوام گفتم، منبری اگر از این حد تجاوز بکنه که آقا نماز درکت نماز صبح باید بخونی، عزیز من تارک نماز نباش، نمازم با وضوئه، تقوا هم داشته باش، دروغ هم نگو، ولی اگه یک ذره مسئله پیچ دار از رو سوال کردن، باید کاغذ تعجیب در بیاری بگی آقای اعلم اینطوری گفت، یا خودت مجتهد باشی. اصلا غیر مجتهد اگر در هر امر دینی اظهار نظر بکنه خائنه، در هر امر دینی خائنه. اصلا این بخواب بگیم فاسقه احتیاج نداره که، خود اظهار نظر غیر مجتهد در هر امر دینی میشه خائن. خب این عرضم به حضور شما، این نقطه اعتقادی که از کنم ریشه اعتقادی هم داره این است که آخوند در کفایه رحمت الله علیه فرمود مقدر جمیع الآثار، نه فقط مؤاخذه، کما استشهد امام علیه السلام از این سؤال شد، یا ابتداءً فرمود کسی که مکره بشه به حلف به عتاق یا حلف به طلاق یا حلف به صدقه، این حلفش باطله، عتق واقع نمیشه، صدقه واقع نمیشه، طلاق واقع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه رفع مستکره علی، خداوند سبحان آثار را از فعل اکراهی برداشته. خانجا صورت مؤاخذه نیست، یه حکم وضعیه، صورت مؤاخذه نیست. امام علیه السلام طبق این روایت شریفه روحی له الفدا استدلال فرموده بر بطلان این قاب حدیث رفع. خب ممکنه کسی اشکال بکنه که آقا ما اصلا حلف به عتق، حلف به صدقه، اینها در مذهب شیعه باطله، اکراهی یا غیر اکراهی، اکراهی یا غیر اکراهی. جواب دادم که اشکال نداره، درسته که باطله، ولی امام علیه السلام می‌فرماید بر فرض که صحیح باشه استشهاد فرموده به اطلاق این روایت، خواهی این روایت اطلاق نداشته باشه این استشهاد غلطه، این استشهاد درست نیست. ما عرض ما این است که ممکنه کسی در اخبار، در روایات جستجو بکنه به یک مطالبی برسه که امام علیه السلام به یک روایتی استشهاد فرموده که اون روایت دلالت نداره، یا یک مطلبی را فرموده، استدلال به چیزی فرموده که او فی حد نفسه فی علم الله صحیح نیست. این آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه اونطوری که من از کلامش فهمیدم ممکن میفرماد، ممکن. چرا؟ چون که امام علیه السلام در مقام بیان اقناع خصم بوده، عامه را میخواسته مجاب بکن. خب عامه روایت را قبول دارم که رفع مستکره و علی اطلاق دارم، ولو خود امام علیه السلام قبول نداشته باشه، ولو حقیقتا اطلاق نداشته باشه، چه اشکال داره؟ اشکالی نداره، چون امام علیه السلام در مقام بیان خصم، اقناع خصم، اسکات خصم، بگی آقا در مقام بیان اسکات خصم، اقناع خصم، خلاف شرع بفرماید؟ نه، خلاف شرع نفرمود، چون این عتق باطله. امام علیه السلام به خاطر این که جواب بده در مقابل عامه منحرف، خب استدلال فرموده به روایت، ولو ممکنه ما دلالت روایت قبول نداشته باشیم، ما نمیتونیم بگیم روایت اطلاق داره، چون امام علیه السلام به اطلاق روایت اخذ کرده. کی میگه امام علیه السلام به اطلاق روایت اخذ کرده؟ کی میگه؟ امام علیه السلام فرموده عامه شما این حدیث رفع قبول دارید؟ خب اطلاق دار، چون اونا اطلاق قائل بودن. ممکنه کسی بگه ها، مگه میشه که عامه اطلاق روایت نداشته باشه ولی اطلاق بفهمن؟ این در شریعت ما حد اقل شاید 2000 مورد وجود داشته باشه. یک جمله مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در این جواب فخر رازی که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، اونجا یه جمله فخر رازی گفته که انما دلالت بر حصر نمی کنه. ای بابا، همه نحات همه گفتن انما از ادات حصره. بعد یه تعبیر قشنگی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، این تکه من صوتش رو گوش کردم، یه تعبیر قشنگی داشت که ایشون به خاطر عناد و لجاجتی که با حق داشته، این عناد و لجاجت باعث شده که ذهنش کور بشه. یه امر طبیعیه، این حب و شیع می و یسم، وقتی که من بخوام یه چیزی را جا بندازم، عناد داشته باشم با حق. الان اینایی که میخوان امتیازات شیعه را از بین ببرن، آقا یه دفعه بلند میشه میره در خارج از کشور در یک مجلس عمومی درجه یک، ارزن عمومی درجه یک که میگم یعنی بلحاظ عمومی درجه یک، نه بلحاظ ارزش، یعنی اول مجلس عمومی دنیا، وقتی میخواد صلوات بفرسته میگه به صحبه المنتجب. آخه در کجا این همه روایات ما داریم؟ این همه روایات ما داریم راجع به صلوات. یکی از این روایات حضرت نفرمود که آقا آل را میگی صحبه المنتجبین هم بگی، یا نکنه صحبه المنتجبین هم نگی؟ برای آل چقدر اصرار فرموده، ولی در یک روایتی ده به فقهای شیعه، علمای شیعه، از صدر اول تا الان شما همه کتابها، منبریها و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحابه المنتظمین چیه؟ امام سجاد علیه السلام در این صحیفه سجادیه این همه صلوات توشه، در یکیش به صحبه المنتجبی نداره. خیلی تعبیر قشنگ آقای خویی رحمت الله علیه داشت که او به خاطر لجاجتش با حق و عنادش با حق فخر رازی طوری شده که نمیفهم. اشکال نداره، ممکنه بگیم روایت اطلاق نداره، ولی اونا قائل به اطلاق بود. بله؟ حدیث رفع چه؟ لازم نیست که او چیز داشته باشه و نه، وقتی که انسان عناد با حق داشت خداوند سبحان چشم انسان کور میکنه. نه حدیث رفع نمیخواد. ببین این همه ارزم و من یضلل الله فما له من هاد من اضله الله، او اصلا دیگه نمیفهمه. بعدم چرا او الان گیر میفته که آقا اگر کسی مکره شد، اگر شما بگی حدیث رفع اطلاق نداره، خب گیر میفته که اکراه شده، باید بگی عتقش درست. اگر بگه عتقش درسته که آبروش میره، مجبوره بگه آقا این روایت اطلاق داره. این یه امر طبیعی است، کما این که از اون طرف مواردی هست که امام علیه السلام استشهاد به قرآن فرموده و حالون که واقعا از ظاهر آیه در نمیاد، منتها وقتی که امام علیه السلام استشهاد به قرآن می‌فرماید ولو با فهم معمولی بشر از ظاهر آیه در نمیاد، او به لحاظ روانی یک صد شکنده. الان یک کسی میگه آقا آخر اینجا خونه مردمه، تو آمدی درس میدی، میگه بی خود میگه خونه مردم نیست، مسجده. میگه آقا مسجد همیشه درس میدی، میگه بعد میگه نه این شد اختلاف سقروی، ولی خونه مردم دیگه نمیتونه چیزی بگه. چه بسا ممکنه امام علیه السلام به خاطر اینکه عامه را مجاب بکنه که خلاص آقا رب عامل فقه الى من هو افقه، این در قرآنه، تو ثبات نداری نمیفهمی، من میفهمم. این اشکال نداره، نه تنها که اشکال نداره بلکه عین بلاغته. اصلا مقتضای حال یعنی چی؟ مقتضای حال یعنی با توجه به اون شرایط و اوضاع انسان باید حرف بزنه. یه نفر آمده میگه آقا تو بگو در کجای قرآن نوشته ریش تراشی حرامه. حالا یک مطلعی بس اصلا حالش نمیشه قرآن و غیر قرآن را، اصلا قرآن نمیفهمه. شما اگر بگی آقا یک تن 1000 کیلوس در قرآن است، میگاره بگو کل تنن 1000 کیلو بنی، او خیال مدرست حالش نمیشه. خب بعد اینجا یک فقیه بیاد بگه عزیز من جان من دین همش قرآن نیست، یه آیه میخونه میگه این آیه، اونم میگه حاج آقا خیلی ممنون دست درد نکن. مطابق مقتضای حاله. اما در براهین عقلی چی؟ در براهین عقلی اونم حاشیه، کلام حاشیه عرض میکنه. در اون زمان این کلم الناس علا قدر عقولهم، کلم الناس علا قدر عقولهم، اگر یک جای امام علیه السلام در یک مجلس مناظره‌ای برای اقناع طرف مقابل یه مطلبی بفرماید که ولو این مطلب از خود امام علیه السلام سوال بکنن میتونه جواب بده که نه این مطلب درست نیست، این اشکال نداره، طوری نیست که خود امام علیه السلام میتونه بفرماید این غلطه، ولی مردم عقلشون نمیرسن. لذا این اشکالی که حاشیه کرده که من تقریب کردم با این بیانی که تقریب کردم به همین نحو، فکر نمی کنم که محذوری داشته باشم. تو عرض کردم باید طوری باشه که افراد نفهمن این اشتباس، چون اگه افراد بفهمن این استدلال اشتباس، این باعث میشه وهن بر امام علیه السلام باشه. لذا الان یک کسی میاد از شما سوال میکنه، میگه آقا من روزه گرفتم، مسافرم، میگه تو کی حرکت کردی؟ میگه ولی من ساعت 11. میگه ها ها، چون نزدیک ظهر حرکت کردی روزت اشکال نداره، درست، روزت درست. اگر یک فقیهی به اینطوری جواب بده، این معلوم میشه از اون فقهایی است که اعلمیتش هزار برابر دیگرانه، چون با این حرفش او خام بشه بشه مصداق من سام فلسفره جهلن، که دیگه یقین پیدا کنه که با میگه من از آقا خودش پرسیدم، رفتم چقدر خونش از خود آقا. منطقه اگه این مرجع جلوی چهار تا طلبه عوام یا چهار تا آخوند عوام برگرده بگه که بله چون حاج آقا فراموش کردی رساله رو بیارم، رساله رو بیارم، او عقل نداره که بابا این رساله رو که این نوشته، رساله رو این نوشته، تو برای کی بیاری؟ این به یک نکته دیگه این ملتفته، باید اینا یک جایی منطبقه که به دیگران. لذا مثلا طرف می آمد پلو من قرائتش رو می خوند قبل از مکه، گفتم قرائت دو تا متمام برو، پلو کسی نخونی ها، هر کس که پلو من بخون بگو من پلو آقای خوندم، هیچ کس پلوش نخونی ها، خب این قرائت اجتماعه. من در نجف با آقای سیستانی هم عرض کردم، ایشون اول یه دو تا اشکال کرد بعد قانع شد قبول کرد، منتها عرض کردم باید طوری باشه که او ملتفت نشه، اگر ملتفت بشه وهنه بر امام علیه السلام میشه. لذا نه این استشهاد وجهی نداره که ما بیاییم به آیه به این روایت استشهاد بکنیم که پس روایت اطلاق داره، چون امام علیه السلام استشهاد فرمود. البته حالا ممکنه یک وقتی عرضم به حضور شما یک مثلا بگه آقای حاشیه، حالا ما که نمیخواستیم بگیم قطعا یدل یستشم و یعید و همچین تقریبا در فاصله 100 کیلومتری، خب به این معنا اشکالی نداره.
چه اشکالی داره که از دو جهت مسئله مورد ایراد حضرت یه جهتش
بود؟ نه اشکال نداره، عرض کردیم همین یک جهت ممکنه اشتباه باشه، یعنی از خود حضرت بپرسید باید اطلاق نداشته باشه.
در
نه در سیره اوغلا وقتی میدانن، وقتی میدانن که امام علیه السلام در مقام احتجاج در مقام اقناع خصمه و میخواد طبق او را ساکت بکنه عقص نمی کنن. لذا مثلا میگه که آقا، لذا من گاهی موقع مثلا پیش میاد بهش میگه خواهی یالا جواب بده، من که بهت میگم این غلطه، میگه بعد اون رفیقش میخواد جواب بده، میگه از تو که سوال نکردم، از این سوال کردم، این وقت میگه از تو سوال نکردم، یعنی چی؟ یعنی نمیخوام که مطلب رو بیان بکنم، میخوام اینه ساکتش بکنم، اینه میخوام ساکتش بکنم. این اصلا عین عقله و عین سیره و روش عقلاست. بشه تمام عقلای عالم هم این طوره. خب این در ما نحن. بعد مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک کلمه ای داره که میفرماید این احکام ظاهری رفع ما لا یعلمون در خود اون الزام واقعی جاری میشه. بله لازمه این که الزام واقعی براعت جاری بشه این است که وجوب احتیاط هم شارع جعل نکرده باشه. چرا؟ چون وجوب احتیاط با رفع الزام ظاهرن درسته که هر دوتا حکم ظاهریه، ولیکن اینا هم در مبدأ تنافی دارن هم در منتها تنافی دارن. همونطوری که تضاد بین احکام واقعیه هست، تضاد بین احکام ظاهریه هم هست. تضاد الان شارع مقدس هم نماز را واجب بکنه هم حرام بکنه، اینه میشه. چرا؟ چون واجبه یعنی مفسد، یعنی مصلحت ملزمه غالبه داره. حرامه یعنی مفسده ملزمه غالبه داره. محال یک فعلی هم مفسدش غالب باشه هم مصلحتش غالب باشه. بخواد هم مکروه بکنه هم واجب بکنه، اینه میشه. چرا؟ چون مکروه بکنه یعنی مفسدش ملزمه نیست، واجب ولی مفسده داره و مفسدش بیشتر از مصلحتشه. واجب بکنه یعنی مصلحت فقط داره، تنها داره، یا اگه مفسده هم داره مفسدش مغلوبه، اینا با هم جمع نمیشه. همینطور وجوب احتیاط با رفع ما لا یعلمون جمع نمیشه، چون وجوب احتیاط یعنی این واقع ملاکش خیلی قویه که حتی در حالت جهلم من ازش نمیگذرم، مولا ازش نمیگذره. ولی رفع ما لا یعلمون یعنی ملاکش در مرتبه واقع در حالت جهل اونقدر بالا نیست که شارع ازش نگذره. نمیشه ملاک در حالت عرضم به حضور شما جهل هم خیلی بالا باشه و هم خیلی بالا نباشه. لذا اگر رفع ما لا یعلمون حدیث رفع و ما لا یعلم خورد، مدلول التزامی عقلیش این است که بس شارع احتیاط رو جعل نکرده. ولی الکلام تتمتون انشاءالله چهارشنبه فردا نه پس فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.